أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم آخون عرض کردیم که در جاهای مختلفی در مورد حقیقت انشاء بیاناتی داره، از جمله در بحث طلب و اراده، در این که طلب و اراده سه مرحله داره: طلب خارجی، طلب مفهومی و طلب انشائی، و در هر سه مرحله یک اراده موازی او داریم. به تناسب اینجا در مورد حقیقت انشاء توضیح داده و تعبیر ایشون این هست که این تعبیر نیازمند به یه سری توضیحاتی هست که من حالا عرض میکنم. عرض کردم ایشون اصل این بحث رو در فوائد مطرح کرده، انشاءالله کلاس راهنما امروز این بحث فوائد رو خواهیم دید. اولین فائده فوائد، فوائد آخر حاشیه تعلیقی بر رسائل ایشون چاپ شده، در آخر اون چاپ شده، از اون چاپ قبلیش، چاپ فعلیش رو الان یادم نیست، این چاپ این چاپ بعدیه تعلیقه فراید که خیلی چاپ خور غلطیه عرض کنم خدمت شما، ولی اون چاپ های قدیمیش که از آخرش اولین یه سری فوایدی داره، اولین فایدهش همین خبر انشاست. ایشون اینجور دارن، ایشون میفرمان اما سیاق الانشائیه فهیه علا ما حققناه و فی بعض فوایدنا موجدتن لمعانی ها فی نفس الامر، ای قصده ثبوت و معانی ها و تحقق ها به ها. اینجا البته کلمه قصده تو پاپا ورقی داره فل اصل حذفت قصده، شاید همون حذفم بشه بهتر باشه. ایشون میگه موجدتن لمعانی ها فی نفس الامر، این تفسیر این معانی ها فی ثبوت فی نفس الامر میکنه، میگه ثبوت معانی ها و تحقق ها به ها، در واقع تفسیر این معانی ها موجدتن لثبوت معانی ها. قصده خیلی لفظ قشنگی نیست اینجا و مناسب حذف شده، کمان که این اصل نمیدونم مراد الان اولش، چون اینا کفایه یه نسخه به خط مرحوم آخون داره که در دفت، یک نسخه ای که به وسیله خود مرحوم آخون تصحیح شده بر اساس آخرین درسایی که ایشون گفتن تفسیر شده، که این مثلان دست نوه مرحوم آخوند هست و هم این چاپ جامعه مدرسین، هم چاپ عرض کنم آل البیت، هر دوشون این در اختیارشون بوده و این مقدمش ننوشته که این صفحه اول. آهان، و نسخه الذي اشترز من نسخه المؤلف رمزنا لها بالاصل، همون نسخه اصلیه که خود مرحوم آخوند داشته، نه نسخه مفهره. به هر حال تو نسخه اصلی مرحوم اینجور که تو حاشیه میگه مرحوم آخوند قصر رو حذف کرده و اونم بهتره. حالا این موجدتن لمعانی ها فی نفس الامر، حالا این معانیش چی هست که وسیله اینها میخواد اثبات بشه؟ یکی از چیزهایی که ابهاماتی که این عبارت داره اون اینه که معانی سیاق انشایی چیه که وسیله سیاق انشایی اون معانی ایجاد میشوند. خب اینجا اینو تو فواید بهشون علاوه قاعده پرداخته و اینها در واقع اینا میگن معانی سیاق انشایی از سنخ اعتباریاته. ما در واقع حالا ما بعد از ذر الله عبارت مرحوم آخون در فواید رو میخونیم، ولی یه تفاوتی بین مبنای مرحوم آخوند هست و مبنایی که آقای روحانی در منطقه الاصول به مشهور نسبت میده. اون اینه که ما یه سری اعتبارات عقلایی و اعتبارات شرعی داریم، اعتبارات عقلایی و اعتبارات شرعی داریم. اون اعتبارات عقلایی فرض کن ملکیت، حالا ملکیت عقلایی یا ملکیت شرعی، زوجیت، مطلقه بودن که متضاد زوجیت هست. خب این اعتبارات رو مشهور میگن سیاق انشایی کاری میکنه که این اعتبارات شرعی یا اعتبارات عقلایی تحقق پیدا کنه. مرحوم آخوند میفرماید نه، سیاق انشایی یک اعتبار منشأ رو ایجاد میکنه، خود منشأ میتواند یک اعتباری داشته باشه و این اعتبار منشأ تعبیرش اینجا این هست منش میتواند منشأ انتزاع اعتبار عقلایی یا اعتبار شرعی باشه. میتواند، کلمه میتواند دقت کنید، یعنی حتما لازم نیست یک اعتبار شرعی اینجا وجود داشته باشه یا اعتبار عرفی وجود داشته باشه تا این استعمال صيغه انشایی صحیح باشه. نه، این کنه مالک، حالا اینجوری تعبیر بکنه، مالک وقتی میگه که به تو مالک بودن خریدار رو نسبت به مثمن انشاء میکنه، مالک بودن یک امر اعتباریه، این به وسیله منشأ انشاء میشه. این مالک بودن ممکنه به وسیله عقلا هم وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه، ولی مشهور کردن میگن من میخوام کاری کنم که اون اعتبار عقلایی ایجاد شه. یه اعتبار منشأ اینجا وجود نداره، مستقیما اعتبار عقلا یا اعتبار شرع هست که وسیله انشاء ایجاد میشه و این نتایجی داره که حالا بعد در اون نتایجش صحبت خواهیم کرد. اینجا تعبیر مرحوم آخوند این تعبیر هست، میگه که به وسیله سیاق انشایی معانی سیاق انشایی در نفس الامر ایجاد می شوند و ربما یکون هاذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب علیه شرعا و عرفا آثار کما هو الحال فی سیاق العقود و الایقاعات. این ثبوت معانی و تحقق معانی به وسیله سیاق انشاییه ربما یکون، یعنی نه همیشه، ممکن است منشأ انتزاع اعتباری باشه که اون اعتبار آثار شرعی یا عرفی داشته باشه. این تو این مثال تطبیق بکنیم، ما در واقع یک ملکیت انشایی داریم که به وسیله منشأ ایجاد می شود. این ملکیت انشایی می تواند ملکیت شرعی یا ملکیت اغلایی رو به بار بیارد که اون ملکیت شرعی یا عرفی اون آثاری برش مترتب می شود. اینجا من یک دو توضیح باید بدم این عبارت رو. یکی این که ایشون میگه لانتزاع اعتبار مترتب علیه شرعا و عرفا آثارون، در واقع اشاره هست به اون اختلافی که بین مرحوم شیخ هست و مشهور. مرحوم شیخ اصلا اعتبارات شرعی و عرفی رو، اعتبارات وضعیه رو ایشون اصیل نمیدونن، میگن اون آثار هست که حقیقت حکم وضعی هست. حکم وضعی بازگشت داره به اون حکم تکلیفی. مرحوم آخوند اینا عقیدشون این نیست، میگن نه، حکم وضعی که اعتبارات امور اعتباری از سنخ احکام وضعی هستن، مثل زوجیت، مثل ملکیت، مثل مطلقه بودن، اینها منشأ یک سری آثار شرعی و عرفی هستن، مثل جواز به اصطلاح نگاه کردن یا لزوم نفقه دادن و حرمت نگاه کردن که مترتب بر مطلقه بودن میشه، جواز تصرف در مال که مترتب بر ملکیت میشه و حرمت تصرف در مالی که از انسان منتقل میشه. این دو چیزا. یه مطلب اینجا تو کلام مرحوم آخوند هست، این مطلب خیلی مهمه و نیاز به توضیح مفصل داره. اون اینه که ایشون میفرماید اون امر اعتباری که، البته اینجا که تعبیر امر اعتباری نکرده، ولی اون معنای سیاق انشاییه که با سیاق انشایی ایجاد میشند، اون معانی منشأ انتزاع یک اعتبار شرعی یا عرفی هستند. منشأ انتزاع یک اعتبار شرعی یا عرفی، این شرعن و عرفن عرض کنم ولو مربوط به این مترتبون علیه شرعن و عرفن آثارون هست، ولی اگر یک اثر شرعی بر یک اعتبار بار شود اون اعتبار شرعی می شود، اگر اثر عرفی بار شود اعتبار عرفی می شود. ببینید، ما یک اصطلاحی در مورد منشأ انتزاع داریم در اصطلاحات فلاسفه و اینها. آیا این همون اصطلاح تعبیر منشأ انتزاع یا تعبیر دیگری هست؟ اون چیزی که ابتداءً به ذهن میرسه اون اینه که اعتبار منشأ موضوع هست برای اعتبار شرعی یا اعتبار عرفی. شارع گفته اگر کسی مالک انشاء کند ملکیت مشتری را، من هم ملکیت مشتری را اعتبار می کنم. یعنی موضوع اعتبار ملکیت شرعیه، اعتبار شرعی ملکیت به وسیله اعتبار منشأ تحقق پیدا می کند. رابطه تحقق موضوع و تحقق اعتبار شرعی، آیا رابطه منشأ انتزاع و امر انتزاعیه یا چیز دیگریه؟ سوال اینه. ببینید، ما یک سری مفاهیم هست، میگن این مفاهیم خودشون تحقق ندارند، تحققشون به تحقق منشأ انتزاع هست. مثلا فوقیت و تحتیت، اینها اینجور نیست که در عالم خارج یه چیزی جدا از خود طرفین به نام فوقیت و تحتیت وجود داشته باشه، ولی یک حالتی که در شیء هست اون حالت منشأ انتزاع عنوان فوقیت و تحتیت میشن. میگن وجود امر انتزاعی به وجود منشأ انتزاعشه، اینجوری تعبیر میکنن. حالا ببینیم آیا این مطلب اینجوری هست یا اینجوری نیست. دو تا نکته رو، دو تا بحث رو که هر کدوم در جای خودش باید به تفصیل بحث بشه، به اجمال من اینجا اشاره کنم که در این بحث ما به خصوص یکیش کاملا نقش جدی داره. یکی این که اصلا حقیقت اعتبار چیه، دو تا بحثی کرد، یکی این که حقیقت اعتبار چیه. بحث دوم این هست که رابطه تحقق موضوع و فعلیت جعل چیست، که هر دوش از بحث‌های مهم اصولی هستن. اما بحث اولی که عرض کردم، اعتبار، اعتبار رو حالا من به نحو اجمالی عرض بکنم. مرحوم علامه طباطبایی اعتبار رو اینجوری معنا میکنن که حد یک شیء رو به شیء دیگر دادن، اعطاء حد شیء لشیء آخر. این تو فرمایشات مرحوم اصفهانی هم این عبارت هست، اعتبار اینجور معنا میکنن. خب این که حد یک شیء رو به شیء دیگر بدهیم، این خودش خیلی ابهام داره. یعنی چی حد یک شیء رو به شیء دیگر بدهیم؟ نیازمند به یک توضیحاتی هست. حاجا اینجا توضیحاتی میدادن، توضیحات مهم و اساسی هست در این بحث. ایشون میفرمودن که حقیقت اعتبار از سنخ حقیقت تشبیهه، ولی توضیح هم داره. ببینید، ما یک اسد واقعی داریم، شیر واقعی داریم. یه موقع میاییم به رجل شجاع عنوان اسدیت رو برش قرار میدیم، میگیم این اسد است، زیدون اسدون. این تعبیر اعطاء شیء حد شیء آخر مرحوم علامه طباطبایی تو این مثال هم دقیقا تطبیق میکنه، که مثلا ما به اسد که شجاع هست بیاییم حد اسد رو که شجاع بودن هست اون رو اعطا کنیم به رجل شجاع، به زید. در واقع اون تشبیه خودش اعطاء و حد شیء لشیء آخر هست. ولی که ان تطبیقم بخوایم، یه موقعی شما تشبیه که میکنید، تشبیه ادبی، میگید زیدون کل اسد، که ان این اعتبار نیست. ولی یه موقع میگیم زیدون اسدون، به نحوه با کافه تشبیه نمیاد، میگی زیدون اسدون، که انه اسد رو برای زید اثبات میکنید، اسد رو برای زید اثبات میکنید، به جهت این که میخوایید شجاعت او رو تفهیم کنید. ما یک پدیده داریم به نام این که رجل شجاع رو نازل منزله اسد قرار میدیم، که انه رجل شجاع مفتاقی از مصادیق اسد هست. این یک امر فرضیه، یک امر تشبیه خیالیه، واقعا که نیست. اونی که واقعیت داره، عرض کنم اسد واقعا اسده، ولی رجل شجاع که واقعا اسد نیست. پس بنابراین ما اسدیت رو برای رجل شجاع فرض میکنیم، این فرض اسدیت برای رجل شجاع حقیقت اعتباره. حاج آقا اینجا این توضیحی که میخوام بگم حاج آقا میدادن این بود، از اینجا شروع میشه. حاج آقا میفرمودن که ما در اینجا یک امر غیر حقیقی داریم، اون اینه که زید اسد باشه. اسد بودن زید غیر حقیقیه، اسدیت وصف اسد واقعیه، رجل شجاع اسد نیست، حقیقی نیست بلکه اعتباریه. ولی اینجا یک امر حقیقی وجود دارد که منشأ انتزاع یک سری اوصاف حقیقی دیگر می شوند. توضیح و ذالک اینی که خود فرض حقیقت داره، اسدیت رجل شجاع حقیقت نداره، ولی فرض اسدیت برای رجل شجاع این حقیقت داره. ما فرض کردیم اسدیت رو برای رجل شجاع. در طول این فرض ما دو تا عنوان انتزاعی تحقق پیدا میکنه. رجل شجاع مفروض الاسدیه میشود، مفروض الاسدیه میشود. مفروض الاسدیه شدن رجل شجاع حقیقیه، ولی حقیقی بودنش به حقیقت منشأ انتزاعشه. یعنی اینجور نیست که واقعا منهای فرض یک وصف حقیقی جدای از فرض تحقق، ولی به تبع حقیقی بودن فرض مفروض الاسدیه بودن برای رجل شجاع حقیقیه. اسد هم یک وصف حقیقی پیدا میکنه، اون وصف حقیقیش اینه که اسد چیزی است که فرضش را برای رجل شجاع کردند، چیزی هست که فرض او را، رجل شجاع را، مفروضیت او را برای رجل شجاع اعتبار کردیم. ببینید حاجا اینجور اشاره می‌فرمودن که یه موقعی شما ممکنه یک لفظی رو به ازای این وصف حقیقی یه مفروض الاسدیه جعل کنید. اگه فرض کنید مفروض الاسدیه رو اسمشو بذارید محمود، مثلا عالم، مثلا بگید زیدون عالمون، حمل عالم بر زید دیگه حقیقیه، حمل عالم بر زید دیگه مجازی نیست، تشبیه دیگه درش نیست، استعاره درش نیست. خب حالا اینو داشته باشید، حالا بیایم توی عالم اعتبارات حقوقی. ما مثلا ملکیت رو در نظر بگیرید. ملکیت از مفهوم سلطه حقیقی و تشبیه مالک به مسلط حقیقی ایجاد شده. ما یه نفر داریم که حقیقتاً بر یک شیء مسلطه، سلطه واقعی داره. من نسبت به افعال اختیاری خودم مسلط هستم، سلطه حقیقی دارم، یعنی قدرت دارم که این افعال رو انجام بدم، قدرت حقیقی، سلطه حقیقی و تکوینی. یه کسی رو که عرض کنم خدمت شما، دو نفر هستند، هر دوی اینها سلطه حقیقی دارند، ولی ما میاییم یکی از اینها رو یک سلطه اعتباری براش فرض میکنیم، یکیشون رو سلطه اعتباری براش فرض نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی زید رو که مالک هست، عقلا میان زید رو مسلط اعتباری میدانند و امر رو که اونم از جهت تکوینی اینا با هم دیگه فرق ندارن، ولی در واقع امر رو ما میگیم مسلط نیست، ولی زید رو ما میگیم مسلط هست. مسلطه یعنی چی؟ یعنی ما اعتبار میکنیم سلطه. اعتبار یعنی چی؟ یعنی فرض میکنیم، فرض میکنیم که زید سلطه حقیقی دارد و امر سلطه حقیقی ندارد. البته روح سلطه حقیقی داشتن و نداشتن بازگشت میکنه به این که اون به این فرض اینه که اون شخصی که سلطه تکوینی داره ما از او نفی میکنیم سلطه تشریعی داشتن رو، یعنی او رو غیر مسلط فرض میکنیم. حقیقتش اون جهت، یعنی جنبه سلبیشه نه جنبه اثباتیشه. حالا اونش حالا فعلا مد نظرم نیست. نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه، ما مفروض و کسی رو که مفروض و سلطنه هست، مفروض هست که سلطه تکوینی دارد، قدرت تکوینی دارد، او رو عنوان مالکیت برش اطلاق میکنیم. مالک یعنی مفروض و سلطنه تکوینن، تکوینن و سلطنت آ. کسی که ما سلطنت تکوینی را برایش فرض کرده ایم این رو اسمش میذاریم مالک. پس مالکیت یک عنوان انتزاعی هست که از فرض سلطنت تکوینی انتزاع می شود و یک امر حقیقی است، نه امر مجازی. یعنی حمل مالک بر زید حمل حقیقی است نه حمل مجازی. این نکته ای که میخوام بگم، چون یه مطلبی مرحوم علامه طباطبایی ازشون مشهور هست که علم اصول دوچار خلط بین حقیقت و اعتبار شده، چون اعتبارات اصولی این اعتبارات از سنخ اعتباریات هست و این اعتباریات امور حقیقی نیستند. نمیدونم مقولاتی مثل تضاد و امثال اینها در این جورها چیزا مطرح نیست و از این صحبت ها مطرح فرموده که خب این بیان اشکالاتی داره. این بیان من و علامه طباطبایی از جوانب مختلف اشکال داره. یکی از جوانب اشکال این هست که اون مفاهیم اصولی و اون چیزهایی که در اصول مطرح هست مثل احکام، احکام امور حقیقیه هستن، ولی امور حقیقیه وابسته به اعتبار، نه امور مجازی. و این اشتباهی که اینجا رخ داده این هست که ما یک اسد، تو این مثال مثلا اسدیت که عرض کردم، ما یک اسدیت داریم برای رجل شجاع. اسدیت برای رجل شجاع حقیقی نیست، ولی مفروض الاسدیه برای رجل شجاع حقیقیه و مفاهیم اصولی از این سنخ شبیه مفروض الاسدیه است که برای رجل شجاع ما اعتبار میکنیم. ما یه لابدیت تکوینیه داریم، اینکه یک چیزی از چیز دیگه جدا نمی شود، لزوم تکوینی، لزوم معلول از علت، علت که بیاد معلول میاد. مثلا یه لزوم تشریعی داریم، لزوم تشریعی از مفرض لزوم تکوینی تحقق می پیدا میکنه. ما که نه میگیم که این عمل که شارع بر شما لازم کرده که نه چسبیده به شماست، از شما لاینفکه، اگه میخواهید به دوش شما گذاشته شده، اون که چیزی که به دوش انسان هست خب به انسان چسبیده و انسان جدا نمیشه، مگر اینکه اون رو انجام بدید که انجام دادنش به منزله این هست که باری رو که بر دوش گذاشتیم از دور پیاده میکنیم. خب لزوم یا وجوب شرعی که فرض لزوم تکوینی است، منشأ می شود که اون عمل مفروض اللزوم شود. و مفروض اللزوم بودن یک امر واقعیه، ولو واقعیتش مثل واقعیت های دیگه نیست، یه مدل واقعیتی هست که با چیزهای دیگه فرق میکنه. اعتبار، اعتباریه نه اعتبار، یعنی خود اعتبار حقیقت داره، به تبع اعتبار، اعتبار امری حقیقی، اعتباری غیر حقیقیه. یعنی ببینید اسدیت رجل شجاع، اسدیتش امر حقیقی نیست، ولی مفروض الاسدی بودنش حقیقیه. ما نفس اعتبار که جوهرش همون فرض و تشبیه و اعطاء و حد شیء الی شیء آخر و امثال این هاست، نفس اعتبار امروز حقیقی، نفس اعتبار یک حقیقی، با نفس اعتبار یک وصف هایی به طرفین اعتبار انطباق پیدا میکنه، تطبیق پیدا میکنه. و این مفاهیم هستند که اینا مفاهیم اصولی، مفاهیم انتزاعی هستند که منشأ انتزاعشون اون امر حقیقیه، اون امر اعتباریه. این از خود اعتبار که یک امریز حقیقی، این عناوین انتزاع میشه. خب ببینید اعتباری که ما داریم، اعتبار گاهی قد اعتبار مطلقه، گاهی قد اعتبار مشروطه. ما یه موقعی مثلا حج رو برای مکلف ممکنه بگیم همین الان شما واجب الحج هستید. خب واجب الحج، حالا اون مفهوم واجب رو فعلا همین کلمه واجب به کار میبریم، عرض کردم حقیقت وجوب یعنی مفروض اللزوم تکوینی، حالا اونو فعلا در نظر نگیرید. ما برای یه موقعی مکلف رو همین الان میگیم واجب الحج، یه موقعی این وجوب حج رو بر یک قسم خاصی از مکلفین جعل میکنیم، یا در یک زمان خاصی جعل میکنیم، در زمان وقتی که این عنوان مستطیع و در زمانی که این عنوان مستطیع برش صدق بکنه. اینجا اون عنوان انتزاعی موقعی که این وصف تحقق پیدا کنه، وصف استطاعت اون تحقق پیدا کنه، اون عنوان انتزاعی بر این شی منطبق میشه، چون اعتبار ما این شکلیه. اعتبار هم میتواند به نحو اعتبار مطلق باشه، هم میتواند به نحو اعتبار مشروط باشه. ببینید من میتوانم فرض کنم که خودم در روز قیامت مستحق البهش باشم، استحقاق جن، مستحق الجنه باشم. الان من فرض کردم، ولی استحقاق جهنم بهشت من در روز قیامته، چون فرض من اینجوریه. من اگر فرض کنم که این، حالا علاوه وقت گذشته اینو من فردا میخوام یه توضیح بدم که این در واقع مقد شروع هست برای پاسخ دادن به اون اشکال دومی که، بحث دومی که اینجا مطرح بود. ما بحث دومی که اینجا داریم اون اینه که، یه بحث مهمی هم در اصول هست که من مکررم اون بحث مفصل در جای خوش بحث کردم، حالا در حدی که در این بحث لازم هست عرض میکنم، فردا بیشتر توضیحش میدم. ما یک جعل داریم، یک امر کلیه. ما میگیم خداوند گفته که الحج واجبون علی المستطیع، یه امر کلیه. استطاعت، خارجیت پیدا کرده باشه یا پیدا نکرده باشه، این جعل شاره تحقق پیدا کرده. جعل کلی شاره متوقف بر این نیست که استطاعت فعلیت پیدا کنه، نه. خب سوال این هست که استطاعت که خارجیت پیدا میکنه، ما میگیم این وجوب حج فعلی میشه، فعلیت جعل که به اصطلاح مرحوم آقای صدر از مرحله جعل به مرحله مجعول منتقل میشه. این مرحله مجعول چیه؟ چی میشه که چه حادثه ای اتفاق میفته؟ تغییری در عالم تکوین ایجاد میشه یا در عالم اعتبار چی میشه؟ به خصوص حالا در اعتبارات عقلایی رو در نظر بگیرید که فرض کنید عاقلی یک اعتباری رو محقق میکنه. بعضی وقتا اعتبار کننده موقع فعلیت اعتبار اصلا نیست، مثل وصیت. موسی میگه اذا متو فهذا ملک لزیدن، اذا متو فهذا ملک لزیدن. وقتی که موسی مرده این میخواد ملک بشه. چی میشه؟ موسی که وقتی موسی موقع حیاتش که ملکیت نیست، وقتی هم که مرده که مرده، چطور ملکیت بعد از مرگ موسی تحقق پیدا میکنه؟ مشکل اینه. من مثال دقیقا به اینجا بردم. در خیلی از چیزهای دیگه اون اعتبار عقلایی که وجود داره، خود اون معتبر موقعی که اعتبار میکنه ممکنه اون موضوعش زمانی که من اصلا توجه ندارم، خواب هستم، قافل هستم، ناسی هستم، اینا تحقق پیدا کنه. از همین رو عرض کردم روشن‌تر، بس وصیته. در وصیت موضوع زمانی هست که من موسی مردم، چی میشه که با مرگ من اون ملکیت فعلی میشه. تحلیل حقیقت این تیم بحث خیلی مهمه. و این برای توضیح این عبارت مرحوم آخوند نیاز داریم ما این رو انشالله روشن کنیم. حالا من فردا اینا رو توضیح میدم. این توضیحاتش علاوه بر این که بحث مرحوم آخوند رو روشن میکنه، مقدمه است برای فهم سیاق انشائیه و فهم حقیقت انشاء. در اون هم محسن و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا.